خب دوستان عزیز شنونده، همچنان با بخش دوم برنامه رادیو نمایش همراه هستید، زمینی که تشکر میکنم از همکارانمون در برنامه زنده تئاتر شهر و امیدوارم که موفق باشن در اجرای برنامه هاشون در شبهای آتی. در خدمتون هستیم با برنامه سینما حقیقت. اعلام میکنم ساعت 20 هست و سینما حقیقت رو بشنوید.
سینمای حقیقت. با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش. من میثم کریمی هستم و اینجا برنامه سینمای حقیقت، با ما همراه باشید. بسیار سپاسگزارم که امواج رادیویی شما روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی نمایش هستیم. ما اینجا هستیم در محل برگزاری 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران یا همون سینما حقیقت در پردیس سینما گالری ملت تا شما را از کم و کیف برگزاری این جشنواره باخبر کنیم. همچنان فیلم ها داره اکران میشه، رفت و آمد ها بیشتر شده نسبت به روزهای قبلی. خب طبیعیه، همه جشنواره ها روزهای اول شاید روزهای خلوتتری رو تجربه کنن و در ادامه جشنواره چراغش روشنتر میشه و مخاطبانش بیشتر میشه. امروز هم فیلم های مختلفی برای مخاطبان اکران شد. در اون ویدیو لایبرری هم خیلی از مخاطبا تونستن که فیلم ها رو ببینن روی سامانه هاشور، که سامانه هست که همه فیلم ها داره اونجا اکران میشه. برای مخاطبان این فیلم ها به نمایش در اومدن. این صدا هم همون صدای دیشبیه است که دوباره داره توی استودیو ما به گوش میرسه، ولی خب این از مزایا یا معایب برنامه ها توی محیط هست. ممنون از همراهی شما با شبکه رادیوی نمایش و برنامه سینمای حقیقت. الان افتخار این رو دارم در خدمت یکی از کارگردانهای یکی از بخشا که فکر میکنم بخش مستند بلند هست باشم، که تا چند دقیقه دیگه به جمع ما اضافه خواهند شد. اینجا پردیس سینما گالری ملت، محل برگزاری 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران یا همون سینما حقیقت. همونطور که عرض کردم، ما در خدمت آقای عارف افشار، نویسنده و کارگردان و تهیه کننده فیلم مستند برزخی ها. آقای افشار سلام، خیلی خوش اومدید به سینمای حقیقت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه تون، خیلی خوشحالم که خدمتون هستم.
سلامت باشین. ما توی این برنامه راجع به فیلم شما صحبت کردیم و الان خوشحالیم که با خودتون میخواییم راجع به این فیلم صحبت کنیم. از برزخی ها برامون بگین. در روز اول فکر کنم اکران شد،
روز دوم جشنواره، ولی خب تو همون خلوتی ابتدای جشنواره بود. ما روز دوشنبه اولین سانس، یه سالن خیلی کوچیک جشنواره،
ساعت دو تا چهار
خودمون تقریبا دیگه به نوعی نادیده گرفته بودیم اینکه، ولی اتفاقی که افتاد این بود که خیلی سالن شلوغ شد و جمعیت خارج از برنامه ریزی و تصور ما بود، یعنی راه روها و اینا کامل پر شده بود و خیلی نتونستن بیان اون سانسو. برای خودمون غیر قابل پیشبینی بود، ولی خدا رو شکر استقبال خوبی شد اون روز تا حالا دیگه سانس دوممون که قراره باشه فردا.
بسیار هم عالی. راجع به فیلم برامون بگین.
ببینید فیلم ما در حقیقت اگه بخوام کلی بگم، یه سوژه کاملا ژورنالیستی رو اومده به تصویر کشیده و داستانیش کرده، یه اتفاقی که تقریبا 40 سال پیش افتاده و اثرات و عواقبش تا سالهای سال بعد از اون ادامه داشته. ماجرای اولین فیلم توقیفی سینمای ایران، فیلم سینمای برزخی ها، و
سال 58
58 59 تولید شده فیلم و سال 61 اکران شده. نکته ای که این فیلم داره از جهت تاریخی تو تاریخ سینمای ما به نوعی نقطه عطفه، به این دلیل که بعد از ماجراها و حواشی و جنجالهایی که برای این فیلم به وجود میاد، خیلی از اتفاقات برای اولین بار میفته و تکرار میشه بعد از اون، مثل ماجرای ممنوع‌الکاری، این کلید واژه‌ای که تا اون روز شاید خیلی مثلا اولین بار بوده این کلمه شنیده میشده، و آدم‌هایی که ستاره های شاخص سینمای ایران قبل از انقلاب که تو این فیلم بودن و بعد از این کار با سرنوشت های متفاوتی مواجه میشن.
چی شد که اصلا به فکر ساخت فیلمی با این موضوع افتادی؟
ببین من شخصی اگر بخوام بگم که خود مسئله این سوژه و آدم هایی که داخل این فیلم بودن برای خود من مسئله بودن همشون.
یعنی همینطوری خودت به ذهن خودت
رسید؟ سوال بود از این جهت که ببین صورت مسئله رو شما میبینید یه مقدار گنگه، یعنی یه مقدار اصلا غیر قابل باوره. ما مثلا انقلاب شده، بعد اول انقلاب تمام آدم‌های شاخص سینمای قبل بدون اینکه سفارشی از جانب سیستم جدید باشه خودشون اومدن یه فیلمی ساختن، همشون هم جمعن تو فیلم، مثلا خود سوژه جذابه
و این باعث میشه که اون فیلم توی اون یک ماهی که اکران بشه 1,600,000 نفر برن ببینن
تو تهران.
فقط تو تهران.
آقای هاشمی تو فیلم میگن. خب این خودش خیلی جذابه. بعد شما انتظار اینو دارید تو حالت عادی که خب از این شرایط استقبال بشه، پروبال داده بشه، بعد میبینی که دقیقا عکسش اتفاق میفته. یعنی یه جریانی محکم وای میستن که جلوی فیلمو بگیرن و جلوی فیلمو میگیرن، فیلم توقیف میشه و آدمایی که اومده بودن برای این کار سرنوشته عجیب غریبی پیدا میکنن به مرور.
آره من فیلم رو فکر میکنم 1-2 هفته پیش بود دیدم، برام خیلی سوال ایجاد شد. یعنی شاید بعد از دیدن فیلم تا ساعتها به این ماجرا فکر میکردم. نمیدونم تو فیلم یکی از کسانی که صحبت میکرد گفت خب یک نفری میخواد از خیابون رد بشه، یه پا داره
آقای مطلبی
و ماشین بهش میزنه و اون پاش رو هم از بین میبره، میگه ببخشید، میگه خب چیو ببخشم
من، یه دونه
دو
پا داشتم،
من یه پا داشتم فقط، اونم دیگه ندارم، چیو ببخشم. و شاید این اتفاق بذارید اسم ببرم برای آقای فردین افتاد دیگه.
ببینید شاید برای اولین باره که آقای مرحوم فردین بعد از فیلم برزخی ها اسمشون و رسمشون و عکسشون میاد روی فیلم سینمای ایران. این خیلی اتفاق مهمیه.
درسته.
و ما اصلا یکی از سوالاتمون این بوده یه زمانی مثلا اووردن اسم ایشون مثلا ممنوع بوده، الان راجع به ایشون فیلم ساخته شده. بعد ما اومدیم همین سوالا رو جواب دادیم. درست. گفتیم مثلا چه اتفاقی افتاده؟ بعد خیلی از دوستانی که دستن در کار بودن میان جواب میدن، میگن نه اصلا ما همچین ممنوعیتی نداشتیم. بعد دوستانی که این ورم میگن چطور همچین ممنوعیتی نبوده که ما 40 سال درگیر این داستان بودیم. اینا سوالاییه که از نسل مثلا پدر من با این سوالا مواجه بودن تا رسیده مثلا به نسل خود من
شما. بعد
من
اومدم بچه‌های شما
و قطعا خیلی شاید این سوالا براشون باشه که اصلا یه جایی باید به ما میگفتن که چی بوده داستان، و ما به نوعی داریم جواب این سوالا رو با دید خودمون میدیم، با دید نسل خودمون. شاید مثلا به ما انتقاد کنن که نه این واقعه رو شما مثلا اینجوری کردین، اینجوری کردین، که اینجوری نیست. به نظرم ما اومدیم واقعه رو از زبان کسانی که تو اون روزگار بودند و به نوعی اثرگذار بودن اومدیم روایت کردیم. من اونجا وایستادم به عنوان شاهد، دارم نگاه میکنم و دارم میشنوم، فقط دارم میپرسم. شما نگاه کنید، من فرمی رو انتخاب کردم برای حضور خودم، یعنی مثلا سوالایی که میپرسم و با صدای آمبیانس شما میشنوید، این آمدانه است. یعنی میخوام بگم من جایگاه هم متفاوته از اون آدمی که صداش شما دارید با کیفیت میشنوید
و یه شاهد
نامرئی، فقط صدام داره میاد جاهای تأکیدی. مثلا کسی که میگه اینا اومدم با این فیلم کار کردم، میگم این فیلم یعنی فیلم بدی بود، بعد توضیح میده، میگه فیلم بد که خب الان نمیشه نشون دادش، بعد من نشون میدم، میگم این فیلمی که میگن نشون نمیشه دادش اینه. و اون سکانس معروفی که به پرچم و خاک آقای ملک مطیع قسم میخوره،
خدا رحمتشون کنه،
این کل این فیلم 2 ساعت و 38 دقیقه برزخی ها همینه. یعنی هر کسی
2 ساعت و 38 دقیقه
2 ساعت و 38 دقیقه اون نسخه به قول معروف نهاییشه. آره دو ساعت فیلم سینما برسه
کردم.
نه
نبود.
آره، و شما نگاه کنید همینه، یعنی تک تک دیالوگا و واقعا شاهکار آقای مطلبی تو دیالوگا بی نظیره. یا صحنه هایی که ایشون نوشته رو شما نگاه میکنید واقعا فوق العاده است، از این جهت چفت و بستا و از جهت اون گره هایی که ایجاد میکنن و که اون نتیجه که در انتها شما میبینید به اون ثمر بشینه، واقعا فوق العاده است.
دقیقاً. حالا ما باز هم با هم صحبت خواهیم کرد. در استودیو سیار ما سرکار خانم رکسانا قهقرایی هم حضور دارن، مدیر جدید روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران. اولا به شما تبریک میگیم، دوما سلام، خیلی خوش اومدین به برنامه سینمای حقیقت.
سلام، منم خدمت شما، همه همکاران عزیزتون و شنوندگانتون سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم. در محل برگزاری جشنواره سینما حقیقت هستیم، 16 دورش. خوشحالم که در خدمتتون هستم. البته من توی برنامه‌های مختلفی در خدمتتون بودم و خب این بار متفاوت، توی یک جشنواره متفاوت.
این خصوصیت اهالی و اهالی رسانه‌ای که در حوزه فرهنگ و هنر کار میکنن دیگه. ما اینجا شاید بچه‌هایی رو میبینیم که توی جشنواره فیلم کوتاه میبینیم، جشنواره فیلم رشد میبینیم، جشنواره فیلم فجر رو میبینیم، و یه خسته نباشید، خدا قوت به همه برای بچه‌های اهالی رسانه هم از همینجا بگیم. شما هم فیلم رو دیدین خانم آخری؟
بله، منم افتخار داشتم یه 2-3 هفته پیش فیلم آقای افشار رو دیدم، قبل از جشنواره بودش و خب با خودشون هم یکی دوبار صحبت کرده بودم. به نظر من اصلا اساساً ساختن یک فیلم مستند درباره سوژه سینما خودش میتونه خیلی جذاب باشه، و یک حالا همیشه این تصور وجود داره که خب سینمای مستند مخاطبان کمتری نسبت به مثلا سینمای داستانی و فیلم در واقع سینمای داستانی داره، اما خب خود این سوژه سینما یک فضایی رو ایجاد میکنه که ما نسبت به اون اثر کنجکاو بشیم و بخوایم که دنبالش بکنیم. برزخی ها هم در قدم اولش این جذابیت رو داره و در قدم های بعدی هم به نظرم به خوبی حفظش کرده. حالا از منظرهای مختلفی به نظر
شما از منظر یک ژورنالیست که سالهاست دارین در حوزه سینما و تئاتر فعالیت میکنید برامون بگید.
اتفاقا همین نکته که خودشون هم گفتن به نظرم توی فیلم آشکار هستش، چون ایشون یک جاهایی در واقع نقبی میزنن به روزنامه ها و اون آرشیوی که از منابع مکتوب در اختیار داشتن و خب این فضا رو هم توی فیلمشون ایجاد کرده. و یه نکته این که خب فیلم ریتم خیلی خوبی داره، با اینکه جزء مستندهای بلند هستش، تعداد مصاحبه شونده ها توی این فیلم بسیار زیاده،
خط سیر به نظرم خوبی داره دیگه، یعنی از یک جایی شروع میشه در یک جایی به
دقیقا انگار مثل یک سینمای داستانی، بله. انگار که روایت ما یک فیلم داستانی رو داریم دنبال میکنیم. و خیلی جالبه که حالا خودشون هم توی یک مصاحبه ای اشاره کرده بودن که افراد مصاحبه شونده بدون اینکه اطلاع داشته باشن از حرفهای همدیگه، دقیقا دارن جواب همدیگر رو میدن و یک نفر یک چیزی رو مطرح میکنه، اون آدم بعدی دنبالش رو میگیره یا پاسخی به اون در واقع حرفهای مصاحبه شونده.
تکنیک کارگردانی و کارگردانی خوب ایشون توی
شما من ببخشید میام چون اینجا اشاره کردیم، من یک کاری کردم که شاید خیلی اصولی نباشه از نظر خیلی، ولی بهش قائل بودم، اون این بود که من قبل از این که خیلی از مصاحبه هامون رو شروع بکنیم و حتی قبل از این که فرایند تدوینمون شروع بشه، من یه فیلمنامه گذاشتم جلوی تدوینگرمون، یعنی فیلمنامه کاملا داستانی منتها با کمیت کمتر با عرض و
که شاید توی سینمای مستند ما
اصلا خیلی نمی کنن. اصلا خیلی ها نمی کنن و قائل نیستن بهش، و فیلمنامه و سناریو هم کاملا بر مبنای اصول کلاسیک فیلمنامه نویسی بود، یعنی نقطه اوج، پرده اول، پرده دوم و پرده سوم. منتها تفاوتی که داشت این بود که من دیالوگ ها رو نباید می نوشتم، باید ایجاد میکردم و سختیش این بود. یکی از کارهایی که من، و این تنها روشش و راهش این بود که من از دل سوالاتم اون دیالوگهای مد نظرم رو برای اون پازلایی که میخواستم باید پر میکردم، و به خاطر همینم مصاحبه های من شاید هیچ کدومش زیر 2 ساعت و نیم نیست،
و این باعث شد که زحمت بیشتری
خیلی
شما
حساب کنید مثلا تدوین کار ما 3.5 ماه طول کشیده، 3.5 ماه واقعا کار،
روزی 7-8 ساعت،
روزی 7 ساعت، روزی 8 ساعت اینجوری. و کاری که واقعا انرژی سنگینی از ما برد. میتونستیم همون اول فرم دیگه انتخاب بکنیم که شاید راحت تر بود.
حالا گفتی فرم، من اینو بپرسم، من یه نقدی درباره فیلمت میخوندم، یک نفری نوشته بود که آقا چند تا مصاحبه رو گذاشتن کنار هم، نظر چیه راجع به این؟
ببین تو حالت کلی، اولا که خب نقد به خودی خود چیز خیلی خوبیه، منم خیلی
استقبال میکنم. آره، آره. با توجه به این شناختی که این،
آره کامل، یعنی نقدای خیلی تندی رو تو همین جشنواره خیلی حضوری هستن به من منتقل کردن و من کامل شنیدم.
اعصابت خورد نشد؟
نه اصلا، به خاطر اینکه پله اول برای من جذابه که اون آدم، همه اون کسانی که نقدای تندی میکردن اذعان داشتن، ما تا دقیقه 79-19 نشستیم فیلمتو دیدیم.
آره این خیلی خوب بود، من خودم هم موقعی که فیلم دیدم، علاوه بر اینکه فیلم رو دوست داشتم و موضوع جذابی بود برای من و پرکشش بود و منو نگه داشت، تا آخر فیلم من داشتم نگاه میکردم، بعد از فیلم هم داشتم توی ذهنم فیلم رو میدیدم.
دقیقاً اینو همه به من میگفتن. ببین نکته اینه، بله مصاحبه کردن به معنای پیاده کردن یک سری دیالوگ و متن توی تصویر همونیه که این دوستان شاید میگن، اما اون کارو نکردیم، ما این کارو چند لایه کردیم. من اومدم دقیقاً یه فیلم، انگار من دیالوگ نوشتم دادم به این دوستان،
متوجه.
اینه که این کارو سخت میکنه. ببین شما دقت کنید، یه جایی شاید اصلا این اشتباه بوده ها، ولی من خواستم مثلا اینو به رخ بکشم. درست. من یه جمله رو دو تا، یعنی فعلش رو یکی میگه، فاعلش رو یکی دیگه میگه.
آره، آره،
و در آوردن این واقعا اگر کسی بدونه خیلی کار سختیه.
درست.
در صورتی که اون مصاحبه من فعلا، اون کسی که داره اول شروع میکنه جمله رو، من سال قبل باهاش مصاحبه گرفتم، ادامهش یکیه که امساله.
آره خیلی کار سختی بود، که داستانهایی هم داشتی سر ماجرای آقای سعید مطلبی که یکی دو سال بکنم.
آره،
چون آقای مطلبی من میدونم هیچ وقت هیچ جا صحبت نمیکنه. من زمانی که فیلم رو دیدم به یکی از دوستان گفتم چطوری آقای مطلبی رو، که بعد یه گفتگویی هم ما با هم داشتیم، بله. راجع به این موضوع صحبت، بله. کردیم. آره خود آقای مطلبی خودش یک پروسه زمان، بله. بره. خانم قهقرایی، شما به عنوان یک خبرنگار خب با ایشون مصاحبه کردید دیگه، بله. راجع به فیلمشون بازخوردی گرفتید؟
در ارتباط با مصاحبه،
در ارتباط با این فیلم، موضوعش، حالا به هر حال موضوعی است که یک موضوعی که اول دقیقاً کسی میشنوه یک فکر میکنم جا
چالش
میخوره،
برانگیزه دیگه. به هر حال داره به یک اتفاقی میپردازه که بعد از اون حالا نمیشه بهش بگی نقطه عصب، چون خیلی نقطه عصب، ولی تعیین کننده بوده. یعنی یک تصمیم تعیین کننده بوده و سرنوشت خیلی ها رو رقم زده و اتفاقاتی رو به دنبال خودش توی دهه های بعدی در سینما داشته که شاید تا همین الان هم ادامه دار بوده. به خاطر همین نمیشه انتظار داشت که واکنش های مثلا یکسانی در ارتباط با فیلم ما داشته باشیم، ولی خب همین واکنش های متفاوت نشون میده که به نظرم آقای افشار توی اون در واقع چیدمان فیلمشون موفق بودن، تونستن روایت، ببینید چون واکنش ها وقتی متفاوت از همه و اختلاف های زیادی داره، این خودش نشون میده که فیلمساز تلاش کرده روایت صادقانه و نزدیک به حقیقت رو داشته باشه، مثلا همون چیزی که به هر حال شعار سینما حقیقت هستش. این رو میشه اتفاقا از یک رویکرد توی فیلم هم برداشت کرد و اون زمانیه که ما یه تعدادی از مصاحبه شونده ها رو داریم که حق در واقع گفتن صحبت هاشون بهشون داده میشه، اما حالا به دلایلی امتناع میکنن و این توی مستند برزخی ها اومده، یعنی سعی شده که با همه افراد مصاحبه بشه، حالا به دلایلی اونها قبول نکردن و ما صداهای اونها رو داریم که دارن امتناع میکنن از انجام مصاحبه.
ما جوری صحبت میکنیم که فیلم لو نره، ولی خب یک جاهایی ما دیدیم دیگه، یه عده از دوستان همچنان سر مواضع خودشون هستن،
بله،
و پایین نمیان، و
بله،
یک عده عذرخواهی میکنن،
بله،
یه عده گریه میکنن، یه عده حلالیت میطلبن، و این ماجرای این حلالیت ماجرای
بله،
همون پایه است دیگه. با چالش روبرو شدی برای ساخت این فیلم؟
خیلی. ببین جدی ترینش که همین حضور آدما و راضی کردنشون برای مصاحبه بود. یه نکتهش خیلی برای من جالب بود و مهم بود، اونم این بود که خیلی از این آدم ها چون سینمایی هستن حاضر نمی شدن جلوی دوربین یه فیلم اولی بشینن.
درسته.
این خیلی چالش سختی بود. بعد از این که من باهاشون مصاحبه می کردم، چون خودشون بالاخره آدم پیشکسوتی بودن و آدم تاثیرگذاری تو سینما بودن، براشون مهم بود که قرار این خروجی چی بشه، و بنده های خدا تا همین چند وقت پیش که فیلمو خواستن ببینن واقعا با این مسئله چیز داشتن، گارد داشتن.
آقای مطلبی که خروجی کارو گفتی دوست داشته،
آقای مطلبی فوق العاده هم به من لطف داشتن، هم استادانه به من تو جایگاه استادی به من نکاتشون رو خیلی دقیق گفتن.
بقیه چی؟
بقیه هم همینطور خیلی
دیدن نشون. همه فیلمو
ببین اسم ببرم،
اسم ببرم،
آقای فرح بخش، آقای هاشمی، اینها فیلمو دیدن.
آقای سید ضیاء هاشمی،
بله، آقای سید ضیاء هاشمی لطف کردن فیلمو دیدن، آقای علی خانی فیلمو دیدن، دیگرانی هم که تو کار نبودن فیلمو دیدن، حالا شاید دوست نداشته باشم من اسمشونو بگم، ولی دوستانی که تو خود کار بودن و من اسپردم دیدم که خیلی خوششون اومد، نکاتشون رو گفتن، ولی با کلیت کار کاملا ارتباط برقرار کردم و ما نظراتشون رو منتشر کردیم تو فضای مجازی، تو صفحه رسمی فیلم الان هست صحبتایی که داشتن دوستان. حتی جالبه برای من کسایی که نقطه مقابله شاید جریان فکری بودن که این دوستان بودن، خیلی از سینماگرها که شاید نقطه مقابلشن، وقتی فیلمو دیدن خیلی هاشون که آدم مطرحی هم هستن تو سینما، نکتهشون این بود که نمیگفتن این غلطه، من اصلا میگفتن این چیزی که تو درست کردی من نمیتونم بگم غلطه، ولی یه چیزای دیگه هم هست.
آها.
بعد من نکتم این بود همونجا، گفتم ببین من دقیقا حرفم همینه که شمایی که نیومدی صحبت بکنی،
اون چیزای دیگه موند،
و شما یکی از این دوستان که من تو دیالوگام هست تو تماسام دیگه، میگه من نمیام، تو میخوای یه میزانسنی برای من بچینی که منو محکوم کنی، و من میگم بابا کدوم میزانسن، شما بیا حرف خودتو بزن اصلا. و متاسفانه ما تو این زمینه مشکل اساسی داریم که هنوز حاضر نیستیم تم بدیم و بپذیریم که حلش کنیم. یعنی خیلی از دوستان فکر میکنن اگر بیان راجبه اصلا ایجابی صحبت بکنن، فکر میکنن قرار تو مزان اتهام باشن، پاسخگویی، و این شأنشون رو زیر سوال میبره. و من درگیری اساسیم و چالش اصلیم برای این بود که واقعا اینو متوجه کنم، بگم با قرار نیست این اتفاق بیفته، شما قراره بیای روایت خودتو داشته باشی همون جوری که دیگری داشته. جالب من به شما بگم خیلی از این دوستان که راضی نشدن بیان، من یه شرطی هم گذاشتم، حتی گفتم من به این شرط، شما با شرطم چی بود؟ گفتم برای دیگه این امکانو قائل نشدم، گفتم من تمام راشهایی که از دیگران گرفتم میارم شما ببینید. یعنی خب اینجوری شما دست برتر رو دارید دیگه، شما میتونید جوابایی رو بدی که میدونی دیگران.
بله.
حتی با این شرط هم حاضر نشدن.
ببین من عارف عزیز، من با فیلمت یه جاهایی گریه کردم، یعنی ناراحت شدم از این اتفاق که چه جریانی میتونست شکل بگیره و بهت تبریک میگم.
سلامت
خودم باشم. به شخص خیلی فیلم رو دوست داشتم. قرار هست که بعد از جشنواره اتفاقی براش بیفته این فیلم؟
این صحبت زیاد شده ولی احتمالاً باید ببینیم که بعد از، یعنی خروج جشنواره چی میشه تا بعدش بشینیم جزئی صحبت کنیم.
به هر حال یک نقشه راهی برای
آره خیلی خیلی
اکران عمومی هم فکر میکنی؟
خیلی فکرهای بزرگتری داریم، امیدواریم که حالا یه چند روز بگذره بتونیم و این میخوایم ارتباطمون رو با مخاطبمون از جهت محتوایی و این سبک کار میخوایم حفظ بکنیم.
فکر میکنم توی اکران عمومی، من به شخص نظر شخصی خودم رو میگم، اتفاق خوبی برای این
من یه آرزویی دارم که فکر میکنم بتونم، حالا شاید با این فیلم نشه ولی شاید با فیلم بعدی، من آرزوم اینه یه روزی یه فیلم مستندی بره تو سینما که مثل فیلم‌های داستانی صف بکشن مردم براش.
چرا این فیلم نشه؟
امیدوارم بشه.
به نظر من
امیدوارم این بشه.
آره. ممنونیم از تو.
سلامت باشی.
میدونم که باید بری جایی و امیدوارم که در آینده اتفاق خوبی برای خودت، برای فیلمت، برای کارت بیفته و موفق باشی در این عرصه. اگر نکته ای صحبتی در پایان داری؟
من از شما خیلی ممنونم، مخصوصا از خود شما و بچه‌های رادیو. من خودم عرق خاصی به رادیو دارم، مخاطب یعنی شنونده رادیو هستم.
لطف داری.
خیلی ممنونم از اینکه بچه‌های رادیو خیلی به فیلم ما توجه کردن، حالا من شبکه‌های دیگه هم رفتم. خیلی ممنونم، امیدوارم که جشنواره به خوبی به پایان برسه و اتفاقای خوبی برای فیلم ساز
ان شاء الله موفق باشی. ان شاء الله
سلامت
باشی. بریم و برگردیم همچنان با خانم قهرایی صحبت رو ادامه میدیم. همچنان میثم کریمی هستم، همچنان در پردیس سینما گالری ملت هستیم و شما را از کم و کیف برگزاری 16مین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت با خبر میکنیم. خانم قهقرایی، از جشنواره برامون بگیم، فیلم چند تا دیدین؟
واقعیتش من خیلی فرصت نکردم حضور فعالی توی جشنواره سینما حقیقت داشته باشم، اما توی همین یکی دو روزی که سر زدم و اینجا بودم یه چند تا مستند دیدم که از جمله حالا برزخی ها بود که مجددا توی جشنواره هم دیدمش. یک فیلم دیدم به نام روایت فرحت که کار آقای امیر عطر سهیلی بود، از تولیدات سازمان هنری رسانه‌ای اوج. یک در واقع فیلم پورتره بود از دکتر احمد شاه فرحت، یک پزشک اهل افغانستان که در واقع ساکن ایران هست، در ایران زندگی میکنه و در شهر مشهد. و خب به نظرم مستند جذابی بود تو بخش کوتاه، اگه اشتباه نکنم.
بله، ما راجع به این مستند صحبت کردیم.
بله، فقط حالا بخوام کوتاه نظرم رو درباره این مستند بگم، اینه که خب در واقع سعی شده بود در حاشیه طرح یک ماجرا درباره زندگی ایشون به شرایط اقلیت‌ها در ایران بپردازه و خب این خیلی درخور بود، مثل در واقع مشکلاتی که همیشه مهاجران افغان توی ایران داشتن و اینجا هم به نوعی بهش اشاره میشد. البته این در ارتباط با یک پزشک متخصص که باز هم از شرایط مشابهی رنج میبرد و اما خیلی گلایه‌ای نداشت، چون با تلاش و پشتکار خودش تونسته بود به درجات عالی برسه و زندگی خیلی خوبی رو برای خودش و خانوادش فراهم بکنه، ولی به سختی. و یک مستند دیگه هم که دیدم فیلمی بود از خانم مهدی سادات محور و اون فیلم عزیز نام داشت. فیلمی بود درباره یک خانومی که خیلی زحمتکشه و فرزند معلولی داره، یک فرزندی داره که دچار بیماری سندروم دانه و داره با تمام این مشکلات میجنگه و سعی میکنه که شرایط رفاهی و امکانات حتی شادی اونها رو فراهم بکنه. واقعا مستندی بود که